بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 64 اصول. سخن در رابطه با امکان تعبد به زن بود. بحث امکان به عنوان مقدمه دوم بررسی شد. اختلاف بین شیخ اعظم و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و محقق خویی بیان شد. عرض کردیم در خصوص اینکه امکان وقوعی چه شکلی تفسیر شود، خیلی فایده عملی بر آن مترتب نیست. فلنضرب عنه صفحا. بریم سراغ مقدمه سوم. مقدمه سوم آن است که به چه دلیل می توانیم ادعا کنیم که تعبد به زن مستلزم استحاله عقلی یا شرعی است. بر طبق آنچه که در کفایه محقق خراسانی آمده است، بحث را تنظیم میکنم. محقق خراسانی در کفایه سه وجه را برای استحاله تعبد به زن ذکر کرده است که این سه وجه عمدتاً از ناحیه ابن قبه مطرح شده است. ابن قبه کیست و چه شخصیتی دارد؟ برای یک بار هم که شده است این شخصیت رو در این جلسه مورد بررسی قرار میده. مرحوم علامه هلی در خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال صفحه 243 میگه محمد ابن عبدالرحمن ابن قبه رازی مکنا به ابو جعفر متکلم عظیم القدر حسن العقیده قوی فی الکلام کان قدیما من المعتزله و تبصر و انتقل و کان حاوقا شیخ الامامیه فی زمانه له کتاب فی الامامه الانصاف فی الامامه. این شخصیت متکلم والا مقام که در گذشته معتزلی بود ولی مستبصر شد و شد جزء شیعیان امامیه اثناعشریه و کتابی رو هم در باب امامت نوشت به نام الانصاف فی الامامه. از علمای قرن سوم و چهارم. در این رابطه خود علامه هلی در ادامه فرمایشاتش میگوید قال ابوالحسین سوسنجردی، که همون سوسنجردی است، معرب سوسنجرد میشه سوسنجرد، و کان هادا یعنی همین شخصیت ابوالحسین من عیون اصحابنا و صالحیهم المتکلمین. این هم یک کتابی داره در امامت مثل ابن قبه. ابوالحسین سوسنگردی کان قد حج علا قدمیه 50 حجه، با پای پیاده 50 تا حج رفته. قال مزیتو الى ابوالقاسم البلخی، الى بلخ، یه رفتم پیشه ابوالقاسم بلخی در بلخ بعد زیارت رضا به طوس. قرن سوم چهارمی که رفتم مشهد امام رضا، زیارت امام رضا، برگشتم بلخ، با ابوالقاسم بلخی ملاقات کردم. سلمت علی و کان عارفا بی، منو میشناخ و معی کتاب ابی جعفر ابن قبه فی الامامه. کتاب ابن قبه رو که انصاف فی الامام بود، این رو دادم دست این ابوالقاسم بلخی که از معتزله ها هست و معتزلی سنیه. فوقف علیه، کتاب رو دید و نقضه. در یه مدت کوتاهی یه کتابی نوشت در نقض و رد کتاب ابن قبه و اسمش رو گذاشت به المسترشد فی الامامه، نقد و نقض کتاب ابن قبه. فعدت الی ری، برگشتم به ری، چون ابن قبه راضی از ری هست، برگشتم به ری. فدفعت الکتاب الی ابن قبه، این کتاب ابوالقاسم بلخی معتزلی رو دادم دست ابن قبه. فنقضه بالمتثبت فی الامامه، این کتاب ابوالقاسم بلخی رو ردش کرد، نقضش رو نوشت تحت عنوان المتثبت فی الامامه، نقد و نقض کتاب ابوالقاسم بلخی رو که توسط ابن قبه صورت گرفته بود گرفتم بردم پیش ابوالقاسم بلخی. عرض کردم ابوالقاسم بلخی از متکلمین معتزله است و معروف بین معتزله، معروف شده به کعبی، یه فرقه ای هم داره به نام فرقه کعبیه. فرقه کعبیه از معتزله بزرگشون همین ابوالقاسم بلخی هست، در بغداد متولد شده و کعب از اجداد اوست، از همین باب هم فرقه او رو به نام جد او نامگذاری کردن، کعبیه. شاید هم به قول بعضی ها در بغداد زندگی میکرده، در بلخ متولد شده. علی کل حال دو منطقه بغداد و بلخ محل نفوذ این شخصیت. فرقه بلخی هم گاهی به پیروان این شخص گفته میشه، بلخیه. کان عظیم المنزله فی بغداد، تو بغداد که بود خیلی بغدادی ها در قرن سوم و چهارم بهش احترام میذاشتن، اما در بلخ که بوده این شکلی نبوده، بلکه اهل بلخ از مناطق خراسان حتی تکفیرش هم کردن، با او حرف نمیزدن. لکن علی کل حال کان من رجال المعتزله، در قرن چهارم اوج نفوذ و سیطره علمی این شخصیت، در دوره المقتدر عباسی فوت میکنه و در بلخ هم مدفون میشه. خب این ابوالحسین سوسنجردی میگه کتاب رو وقتی که ابن قبه نقد کرد و نقض کرد دوباره برگردوندم پیش ابوالقاسم بلخی. فنقضه به نقض المتثبت، نقض کرد و رد کرد کتاب ابن قبه رو، باز به نام دیگری نامید. و فعدت الی ری، کتاب رو گرفتم برگشتم به ری تا با ابن قبه دوباره ملاقات کنم. فوجدت ابا جعفر ای محمد ابن عبدالرحمن ابن قبه قد مات، دیگه فوت کرده بود. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میفرماد انه صاحب هشام ابن الحکم و کان متکلما، ابن قبه از همردیف های هشام ابن حکمه، یک متکلمی است و در مباحث امامت حرفهایی داره. از ابن ابوالحدید معتزلی هم نقل میشه که ابن ابوالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه از کلمات ابن قبه استفاده کرده، در شرح نهج البلاغه از کتاب الانصاف فی الامامه ابن قبه استفاده میکنه. ابن ابوالحدید معتزلی ادعاش اینه که ابن قبه شاگرد ابوالقاسم بلخی معتزلی است، تنها کسی که چنین ادعایی رو داره همین ابن عبدالحدید معتزلیه. ابن عبدالحدید معتزلی متوفای 655، تا سال 655 هیچ کس ادعا نکرده که ابن قبه شاگرد ابوالقاسم بلخی است. شاید هم اقراض فرقه‌ای ابن عبدالحدید رو بران داشته است که این شخصیت بزرگ شیعی رو منتسبش کنه به اعتزال و معتزله. بنابراین نظریه ابن عبدالحدید معتزلی یک نظریه مستحکمی نیست، سدید و محکم نیست. و کیف کان، آنچه که از تاریخ علم کلام به دست میاد، ابن قبه و همچنین این شخصیت ابوالقاسم بلخی دو شخصیتی بودند که در یک عصر و زمان تقریبا درخشیدن و ابوالقاسم بلخی از نظر اعتقادی در باب امامت و ولایت و بحث جانشینان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به شیعه نزدیکه و میتوان گفت که این شخصیت معروف معتزلی از مقربین هست، یعنی قائل به تقریب بین تشیع و اعتزال. اعتزال ابوالقاسم بلخی یک نوع اعتزالی است که جلوه تشیع داره و از بعضی از فعالیت‌های علمی ابوالقاسم بلخی برمیاد مایل به علویین، میل به علویت داشته و زیدیه و بیشتر با شیعیان بر میخورده تا سنیان. این در رابطه با ابوالقاسم بلخی و مقداری از نشاطات او و فعالیت‌های او در عصر خودش برای اعتزال و تشیع. لکن ابن قبه که شخصیت ماست در بحث اصول و قرار است از تراوش‌های فکری او در باب تعبد به زن استفاده کنیم و توهمات یا اشکالاتی که ذکر کرده است و نقض‌هایی رو که ایشون داره نسبت به تعبد به زن بعد بررسی کنیم، شخصیتی است که در علم کلام و مسائل عقلی علم کلام ید طولایی داشته. مرحوم سید مرتضی از کتاب الانصاف فی الامامه او استفاده کرده، یعنی در کتاب الشافی و در کتاب الفصول المختاره که دو تا کتاب کلامی هست و سید مرتضی اینها رو تقریر کرده، از ابن قبه بهره گرفته. کتاب ابن قبه کل انصاف فی الامامه باشه، از نظر تاریخی خیلی وضعش معلوم نیست، میگن تا قرن هفتم این کتاب وجود داشته. ابن میسم بهرانی متوفای 679 شارح نهج البلاغه از این کتاب استفاده کرده. ابن عبدالحدید معتزلی در خطبه شقشقیه از این کتاب بهره برده و استفاده کرده. ابن قبه معاصر با ابن ندیم، ابن ندیم یعنی ابوالفرج محمد ابن ابی یعقوب اسحاق بغدادی است، اینم معتزلی بوده، مایل به تشیع بوده، چون وقتی که ائمه معصومین رو نام میبره با واجه علیه السلام نام میبره، ولی صحابه رو با رضی الله عنه در سال 380 فوت میکنه. بنابراین ابن قبه با ابن ندیم با همین کنیه معروفند دو تا شخصیت در قرن چهارم هجری. تحصل مما ذکرنا، آنچه که در رابطه با ابن قبه و ابوالقاسم بغدادی ذکر کردیم یک تفنن و یک تفرج علمی بود تا حال ابن قبه مشخص بشه و بدانیم که این شخصیتی که نسبت به تعبد به زن حرف داره چه شخصیتی است. بحث در اطراف حجیت زن از دوره قرن چهارم هجری پدید آمده و از ناحیه متکلمین مورد توجه بوده، خصوصا ابن قبه. و ابن قبه شخصیتی است که مطالب رو در اطراف امور عقلی در علم کلام مطرح کرده و یکی از اون مطالب عقلی در باب تعبد به زن هست. علی کل حال ابن قبه ای رو که در باب ترجمهش به حاشیه رفتیم، شبهاتی رو در باب اعتبار زن ذکر میکنه. مرحوم شیخ اعظم خراسان انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائد الاصول دو وجه رو به شکل کلی ذکر میکنه و ابتداعا ما این دو وجهی را که مرحوم شیخ در فرائد الاصول آورده ذکر میکنیم تا به صورت تفصیلیش رو انشاءالله در جلسات بعد. وجه اول اینه که ابن قبه گفته است انه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الاخبار عن النبي لجاز في الاخبار عن الله فالتالي باطل والمقدم مثله. توسط یک قیاس اقترانی اتصالی، توسط یک قیاس استثنایی اتصالی، اولین وجه شبهه خود رو بیان کرد. فرموده است اگر تعبد به خبر واحد در باب خبر دادن از پیامبر جایز باشه، باید در رابطه با خبر دادن از خدا هم جایز باشه. و تالی باطل. تالی یعنی جزا در این جمله شرطیه غلطه. اخبار عن الله به صورت خبر واحد لا یجوز. وقتی تالی باطل شد مقدم هم باطله، بنابراین تعبد به خبر واحد در خبر دادن از پیامبر هم جایز نیست. این یک وجه از وجوه شبهات ابن قبه. وجه دوم اینه که عمل به خبر واحد موجب تحلیل حرام و تحریم حلال میشه. اگر شما عمل کردید به زن قطع که نیست، ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه. اگر مخالف با واقع شد، خبر واحد مثلا زنی گفت شراب حلاله، بعد در واقع حرام بود، حرام واقعی حلال میشه و بالعکس. این دو تا شبهه به صورت اجمالی در کلام شیخ اعظم ذکر شده و مرحوم شیخ هم از این دو تا شبهه جواب میده. جواب اجمالی مرحوم شیخ اعظم اینه، فرماد اما الجواب عن الاول ان التالي هو الاجماع على عدم وقوع الاخبار عن الله بخبر الواحد لا على الامتناع. جناب ابن قبه، این که در تالی شما گفتید و تالی باطلون اجماعا، یعنی اخبار عن الله جائز نیست اجماعا، این اجماع بر این است که چنین خبر واحدی از طرف خدا اتفاق نیفتاده، نه اینکه اجماع بر این است که ممتنع نمی‌شود خبر واحد از طرف خدا مطرح شود. پس تالی بطلانش به حسب اجماع بر عدم وقوع، نه اجماع بر امتناع. پس می‌توانیم قائل شویم که خبر واحد عن الله هم ممکنه، ممتنه نیست. این جواب اول. ثانیا، با فرض این که اخبار از پیامبر جائز نباشه به خاطر قیاس کردن اخبار از پیامبر به اخبار عن الله، در صورتی که ملازمه را هم در صغرای این قیاس استثنایی بپذیریم، این در جایی قابل قبول است که ما بخواهیم شریعت اسلام رو هم از جهت اصول دین و هم از جهت فروع دین مبتنی کنیم بر خبر واحد. بله، اگر قرار باشه همه دین رو ما با خبر واحد اثبات بکنیم، این ملازمه شما درسته، این صغرا در قیاس استثنایی رو میپذیریم و میگیم نمیشه که ما دین خدا رو بر پایه اصول، بر پایه خبر واحد استوار کنیم. خبر واحد از خدا، خبر واحد از پیامبر. لکن عرض میکنیم که سخن و نزاع و بحث ما در این وادی نیست که اصل شریعت رو از اصول و فروع مبتنی کنیم بر خبر واحد، بلکه استفاده از خبر واحد در مقداری از فروع دینی است که به خاطر ظلم و ستمی که در تاریخ اتفاق افتاده نگذاشتن روایات به ما برسه، در قسمتی از فقه نیاز پیدا میکنیم به بهره‌وری از خبرهای واحد، زنونی که در قالب خبر واحد مطرح میشن. در این مقدار موجب جزئیه یا بهره بردن فل جمله از اخبار آحاد، چنین قیاسی و چنین استدلالی قابل قبول نیست. این اجمال دو شبهه ابن قبه توسط مرحوم شیخ اعظم که در فرائد بیان کرده است و این دو شبهه اجمالی رو هم پاسخ داد. تفصیل این شبهات ابن قبه که به قول محقق خراسانی در سه محور بررسی میشن انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.